بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين العاصمة محمد. قال واحد بيته الطيبين الطاهرين من المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأعازيم روحي بأرواح العالمين وتراب مقامه الفداء فلان الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثت فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود به مالک اشتر رضوان علی که در این فرمانها سفارش خاصی به طبقه ضعفای از انسانها مخصوصاً مؤمنین و مسلمان ها می کنند. که ایشان یک جایگاه خاصی هم در بین انسان ها دارند و باید داشته باشند و هم نزد حاکم. فرمودند که رسیدگی خاص و مستقیم نسبت به امور عده‌ای از آنها کار حاکم است و نباید توجه به مقام انسان رو باز بداره از توجه به اون کسانی که به حسب ظاهر در بین جامعه جایگاهی ندارن. خب مقام و منصبی هم به ایشان نوعا داده نمیشه. البته این دیدگاه که جایگاهی نداشته باشن دیدگاه غلطیه، اما به هر حال اتفاقاً که باید با این توصیه ها این دیدگاه غلط زدوده بشه و عملا اونها جایگاه خودشون رو در جامعه ایمانی پیدا بکنن. از این جهت حاکمان وظیفه خاصی نسبت به این امر دارن که دیگران هم از توجه خاص حاکمان دست بگیرن، تحریک بشن. بعضی از امور هست که انجامش دو مزیت داره و در شرع مقدس هم به آن مسئله توجه شده است برای اینکه اون دو جهت تحقق پیدا بکنه. اول جهت مطلوبیت ذاتی خود اون عمل که نوعاً چنینه، اعمالی که از جانب شرع مقدس به ما سفارش میشه مطلوبیت اولیه داره برای خود عمل کننده به آن، برای اون کسی که به آن ملتزمه، مثل نماز خواندن، زکات دادن، اون گونه اموری که هم جهاد عبادی است هم جهاد مالی است. لیکن گاهی فرمودن به گونه خاصی این کار انجام بشه تا اینکه تأثیر اجتماعی هم بگذارن. نماز به جماعت خونده بشه تا جامعه مؤمنین در اوقات خاصی بسیج بشن برای توجه به خدا تعالی. هم این مسئله تحقق پیدا بکنه و هم این که عده‌ای با این بسیج شدن ترغیب بشن به این که این کار رو انجام بدن، و همین که به هر حال در روابط اجتماعی انسان نیازمندی هایی داره که گاهی روی اشخاص حساب باز میشه. مثلا شخصی میخواد شهادتی بده در جایی، شخصی میخواد مورد اعتماد قرار بگیره، اعتماد مالی یا اعتماد حقوقی. باید جامعه این شخص رو به ظاهر ایمانی بشناسن که به همون اندازه مورد اعتماد قرار بدن. نظام باید ببینن نماز رو بخونه، منتظر به نماز هست، ملتزم به امانتداری هست، ملتزم به راستگویی هست و امثال این مسائل. از این جهت این اعمال که بهش سپارش شده با این شکل‌های مستحبی، این نکات هم مورد توجهه. مثلا فهمیدن شما خواهی زکات بدید، علنی بدید، البته نیتت باید قربت باشه، نه برای نشون دادن، اما برای اینکه دیگران هم ترغیب بشن به این کار خوب، این رو علنی انجام بده. یا گاهی شخصی به یک امری مشهور میشه به طور غلط و این ذهنیت برای دیگران نسبت به این شخص بده، همونن این کار رو انجام بده که ذهنیت اونها نسبت به تو صاف بشه. شما باید کارتو برای خدا انجام بدید. از جهت فردی این مسئله رو باید مراعات بکنید، اما این کار با این شرایط یه تأثیری هم داره که سوء ظن دیگران نسبت به تو برطرف میکنه. اونها حال از این گناه خلاصه پاک میشن. مثلا بنده رو به بخل مثلا متهم میکنن، حالا این صدقه رو که میدم فهمیدن علمی بده که این دیدگاه زدوده بشه. این یه نکته در این رابطه ما استفاده میکنیم که یکی از حکمتهای این که در این امر به طور خاص حاکم بهش سپاره شده است که به حال مساکین و درماندگان و یتیمان برسه به جهت این است که دیگران هم درس بگیرن جایگاه اینا در جامعه اسلامی و ایمانی حفظ بشه، اون ذهنیت های غلط مثل بینه ها برطرف بشه. لذا حضرت می فرماید وجعل لذب الهاجات منک قسما تفرق لهم فیه شخصک. شما برای نیازمندان به خودت یک قسمی را قرار بده که خودت به تنهایی به آنها رسیدگی بکنی، یعنی از اوقاتت یک وقت خاصی رو، از اموالت یک مال خاصی را قرار بده که خودت از این اموالت به ایشان رسیدگی بکنی. حالا ما استفاده های عام میکنیم از فرمایشات حضرت ها، نوعاً ظهور این کلام به اون وقته که اوقاتت رو همواره به کارهای حکومتی نپرداز، به این کارها هم کارهای اجتماعیه خلاصه به طور خاص خلاصه توجه بکن، که این هم خودش این نکته تربیتی داره که دیگران هم در اوقاتشون یک وقتی را برای رسیدگی به حالات ضعفا و فقرا قرار بدن، در اموالشون یک جایگاه خاصی رو برای رسیدن به ترمیم حال ایشان قرار بدن. لذا خود علی علیه السلام می‌بینید فعالیت هایی می‌کند، باقی را آباد میکنه، وقف میکنه برای مثلا فقرا، با عمل این کار رو انجام میده، اوقاتی را برای خودش برای رسیدگی به اونها معین میکنه. و سایر ائمه علیهم السلام هم نمونه بودن، گرچه در رأس حکومت نبودن، اما این امور که تنها مربوط به این نیست که شخص در رأس حکومت باشه این کار رو انجام بده، نه، امام صادق علیه السلام نیمه شب انبان نان رو به دوش میکشید، به نزد فقرا میبرد و راوی میگه من ازه متوجه شدم، اومدم کمک که ازت بکنم، ازت فرمود نیم خودم میخوام ببرم. آوردم یه محلی بود که مثلا اونجا این افراد جا داشتن، زیر سر اینها شبانه یک گرده نام میذاش، به حضر از میکنی که آقا اینها که از ما نیستن، یعنی ولایت شما رو نپذیرفتن، از مسلمانان هستن. حضرت بودن اگر محبت و ولایت ما رو قبول داشتن یه خورش هم اضافه میکنن، یه مقداری نمک هم اضافه میکنن، اما برای مسلمان که هستن. و همینطور سایر ائمه علیهم السلام در سیره مبارکشون این مسائل هست که ما نتیجه میگیریم این فرمان مختص به مالک اشتر نیست، هر کسی در برحال بیته زندگیش موظف است که این مسئله رو داشته باشه. و تجلس لهم مجلسا عاما، با ایشان در مجالس عمومی بشین، یعنی اگر مجلس عمومی داشتی که مردم می آمدن، اینها هم تو اونها قرار بدین. این تو نباشید تو این مجالس در حال امتیاز قائل باشید، نه، این دسته نه برای اصلا طایفه ای که برای خودشون شخصیتی قائلن تو جامعه به اونها بر میخوره. من نه، به این مسائل اعتنا نکن. ارتباط حاکم باید با افراد مختلف جامعه اسلامی یکسان باشه، دیدگاهش یکسان باشه. اینها رو هم در این مجامع با همدیگه قرار بده که نه اون کسی که به حسب زمان یک شخصیت اجتماعی یا سیاسی داره برای خودش یک جایگاهی قائل بشه، ممتاز خودش رو بداند که حاضر نباشه با پایین دستش در یک جا بشینه، سر یک سفره غذا بخوره، فعالیت مشترک داشته باشه. و نه این ضعفا احساس حقارت و کوچکی و شکست بکنن، احساس این بکنن که ما نزد حاکم راه نداریم. یعنی چقدر نکات دقیقی حضرات تعلیم میکنن. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در جمع نشستن به گونه ای که خب از جهت قیافه عرب ها لباس مشترک داشتند و اینها حضر شناخته نمیشون. برای شناسای حضر سوال میشه که رسول الله کی؟ به هر حال در یک نشستی بعضی از شخصیت ظاهری توی مجلس بودن و یه فقیری آمد. وقتی که شنیدید این قضیه رو، این فقیر آمد کنار این شخص سراد من نشد، این رو لباس ها جمع کرد. حالا و اینکه به شخصیتی سر نخوره چجوری بود؟ این شخص ناراحت شد. حضرت حال فرمودن چرا این کاری کردی؟ همونجا برخورد کردند و شخص آمد ترمیم بکنه که من یه مقداری بهش میدم. این شخص فقیر، شخص با شخصیتی بود، مناعت طبع داشت. گفت نه، من نمیپذیرم این چیزی که تو مخواهی به من بدی. میترسم با پذیرش این منم حالت تو رو پیدا بکنم. در حال بزرگان ما این اعتماد ها رو داشتن با افراد مختلف. حضرت تو این فرمان این رو به ما یاد میدن. به امام رضا علیه السلام از کنن آقا شما به اثر ظاهر ولیعهد معمول هستید و شما جایگاهی باز میکنن، افرادی که میان مراجعه میکنن زشته با غلام رو بایتون بشین سر یه سفره. از این چیزا رو بگید کنم سر یک سفره با اون کسی که در خدمت حضرت بود حال کار بکنه حال میشستن. حساب غلام و مولا نمی کردن، با همین روشه ها تربیت می کردن و شخص رو می پروراندن، بعدش هم آزاد می کردن. شخص می رفت مبلغ قولی و عملی می شد از مسلک نورانی اهل بیت علیه السلام. لذا فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنته کن، دعوت بکنی مردم را، یعنی مسلمان ها را. ناس نوعا توی روایات مقصود عموم مسلمان ها هستن که به مرام اهل بیت علیه السلام هنوز آگاه نشدن، مستبصر نشدن. می توان با معنای وسیع‌ترش که در قرآن ناس را به کار میبره اون مردم رو گفت، حتی که غیر مسلمان نسبت در رابطه با اینها شما با غیر سخن دعوت بکنید مردم را به سوی مرام حق، لیرو منکم الاجتهاد ولورع ظاهرا، تا اینکه تلاش در اثبات و تثبیت مذهب حق را از شما ببینند که شما تنها به قول اکتفا نمی کنید، به حرف زدن اکتفا نمی کنید، تلاش مال شماست اما ظهور بیرونی داره. با ظهور بیرونی این تلاش ادعی جذب بشن به مذهب حق بشن و ورع را ببینن. اگر بابا اینها که منصوب به جعفر ابن محمد صلی الله علیه و سلم اینها انسان‌های غیر پایبند به اصولشون و معارفشون هستن، اونها به حسب ظاهر پایبندی داشته باشن اما شما نه. یه بابی هست در روایات که آیا ما هر طور شده دیگران رو دعوت بکنیم به سوی مذهب حق؟ ائمه انسان فرد نه، شما یک کار ابتدایی بکنید، هر کس فطرت پاکی داشته باشه میاد. این روایات ناظر به اون روایات که اگر میخواهید دعوت بکنید دعوت عملی بکنید ها، این که اونها بفهمند این عمل نمودار طرز تفکر و اعتقاد شماست و این چنینه، نه توی این عالم و نه در عالم دیگر، به صرف تفکر حکم نمیشه برای کسی که این شب سعادتمنده جز افراد خاص که اونها خیلی نادرن. بنوان مثال شخص الان مستبصر شده، مسلمان شده یا شیعه شده، وقتی هم پیدا نمی کنه برای عمل به احکام اسلام یا تشیع مرگش میرسه، اون استثناست کاملا سعادتمند. اما کسی که وقت داره ولو یک وقت نماز واجب و فهمید که باید نماز واجبش رو بخونه باید بخونه و هم مقدار مؤاخذه میشه. اینو کارتا خوب دقت داشته باشیم. علی علیه السلام میفهمند که یه وقتی بزن که با ایشان ارتباط مستقیم داشته باش و ایشان را در مجامع عمومی راه بده. فتتواضع فیه لله الذی خلقه، وقتی که این ضعفا در مجالس عمومی شرکت کردن با تو حضوری پیدا کردن، تو حالت تواضع پیدا می کنی برای خودت، دیگه یه جایگاهی قائل نمیشی. اینا از آثار شهان، یعنی خوب دقت داشته باشید، اینجا این شخص وقتی که ارتباط با این دلشکستگان، با این کسانی که برای خودشون جایگاهی قائل نیستن در جامعه ارتباط برقرار میکنه، حالت تواضع پیدا میکنه نسبت به او، اما در حقیقت این حالت تواضعش برای خدا هست. گاهی ترجمه ها ناقصه ها، گویا نیست. این توضیحی که از کردن به خاطر اینه نمیشه جمله رو درست معنا کرد. تو ترجمه ها که ملاحظه بکنید این نکته توش نخوابیده. یعنی تواضع در برابر بندگان خدای متعال در حقیقت تواضع برای خدا. نمیشه شخص تواضع نسبت خدای متعال داشته باشه اما تواضع نسبت به بندگان خدا مخصوصا مؤمنین نداشته باشه. این قاعده کلیه، اینا مبانی ماست، روایت حضرت حق و حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام می فرماید ای موسی می دونی من چه وقتی نماز نمازگزار را می پذیرم قبول می کنم؟ قبولی عمل یعنی تأثیر گذاری آن در روحش بالاتر از صحت عمله. ممکن است عملی صحیح باشه از نظر شرعی اما قبول نشه چون شرایط معنویشو نداره. یه شخص متکبری نماز بخونه همه هم صحیح باشه قبول میشه، به معنای این که چوب نمیخوره چرا نماز نخونده. از نظر فقهی میگن صحیحه، از نظر اخلاقی میگن قبول نیست، چون این حالت تکبر داره نسبت به بندگان خدا، خودش رو برتر میبینه. این روایت میفرماید ای موسی اون وقتی من نمازگزار را میپذیرم که برای مخلوقات من و برای مردم حالت تواضع داشته باشه، در اعمال روزمره ارتباط متواضعانه داشته باشه با دیگران. خب این چه شاهدیه برای کلام ما؟ نماز مظهر تام خضوع لله است، تواضع لله است. اگر ما بخواهیم تواضع کامل برای خدای متعال داشته باشیم همه سر تا قدممون اظهار کوچکی بکنه در برابر خدا باید نماز بخونیم. اما همین نماز میفرماید خضوع برای خدا حساب نمیشه برای بنده مگر اینکه من در برابر بندگان خدا تواضع کنم. خانم نسبت به مردش تکبر نهشه باشی، وقتی وارد خانه شد سلام بده، بعضی این چیز نمید سلام نمیده، صبر میکنه تا طرف سلام بده این جواب باشه بده. گاهی در مردان این چیز نمید. توقع داشته باشم تا میرسم خونه یک مرتبه تلفن بیسته خانم. نه، این حالت ها حالت متکبرانه است. و همینطور و همینطور وقتی مراجعه کننده میاد به شخص کاری رو رجوع میکنه گوشش سنگین باشه، چشمش ضعیف بشه، طرف رو نبینه، بعد از اینکه یک ساعت نشست تازه گوشش سواد میشه چی میگی؟ چشمش بینا میشه، میبینه تش علاوه بر این که چوب میخوره وقت شخص رو تلف کرده، این رو به ساحت قرب الهی راش نمیدن، حالت تکبر داره. وقتی که عذر نداری نسبت به مراجعه کننده زودی باید کارشو انجام بدیم. آقا حالا این باید مراسم اداریشو پی بکنه، یه هفته دیگه بیا. طرف میگفت
این کاغذ رو دادم به شخص، گفت یه هفته دیگه بیا. رفتم رفیقم رو دیدم وارد بود تو کار، رفت کاغذ رو بنداد. این زورش می آمد که بره کاغذ رو از کشو در بیاره بره بهش که این کارش اصلاح شد. حالا این بیچاره چقدر باید بدوه، کارش لنگ بمانه، برای اینکه اون حالت تکبر داره. حالت تکبر یه حالتی است در همه اعضا و جواره انسان ساری و جاریه ها، گاهی در زبان انسان. انسان زورش میاد اول سلام بده، زورش میاد دوم جواب سلام بده، زورش میاد در چشم انسان هم هست. وقتی یه شخص رو میخواد نگاه میکنه یا اصلا نگاه نمی کنه به مراجعه کننده، یا زیر دستش، یا زیر چشمی، سرش هم تکون نمیده. لا اله الا الله. ما میخواییم نمازمون نماز بشه. شخص میگفت من در جایی بودم وزیر آمد، شخص روحانی در اون جایگاه، افراد صف کشیدند، همین دلخوشند که این وزیر سرشو برگردونه یک نگاه بکنه. گفت اصلا سر رو تکون نداد که یه نگاه به این افراد که صف کشیدن بکنه. حالا ولو شخص آدم خوب، نماز شب خون، اما شفا میده، این رو میزن تو کلش. نه که نماز شب رو رها کنه ها، نه، نماز شب رو با دقت بخونه. اینها حسابهای خاصی داره، از انسان حساب میکشن. هر کس شخصیت و مقامش بالاتر، حساب کشیش بیشتر. آخوی تو صاحب فهم میدونی، مغز مدیریتی داری که داری، اما مدیریت ما با این مسائل همراهه. فرق نمی کنه چه وزیر باشه چه روحانی. ما در جایی بودیم عده ای از طلبه ها، یکی از این آقایونی که به اخلاق و اینها معروف است و حالا خیلی پرده برداری نمی کنم شاید بشناسیدش، آمد به اون شهر، اصلا سرش رو این طرف نکرد به این چند تا روحانی که اینها سلام بکنن جواب بده. اعتنایی داشته بود. اینها از روی غفلت نیست که ما حمله به سر بکنیم. وقتی که طرف با رفقاش میشینه همچین خوش رو بش میکنه، از جزئیاتشون پرسجو میکنه، اما در جایی که باید این ارتباطات لطیف رو داشته باشه اصلا خودش رو به جهل میزنه. خب نتیجه این که حضرت میفرماید ای مالک، ارتباطت با ضعفای در حکومتت، ای انسان ها ارتباطتون با افراد ضعیف در اجتماع ارتباطات شخصیتی باشه که شخصیت ایمانی آنها را حفظ کنه. من که بر خود شخصیت قائل بشی یا به گونه ای برخورد بکنی که شخصیت ایمانی آنها حفظ شده باشه. وقتی که با این نحوه برخورد کرد، چون نوعا ضعیف هست، طرف از مسلمانی زده بشه، طرف از مؤمن بودن زده بشه،
عرض کردم این تواضع اول اثر شخصی داره، سپس اثر اجتماعی داره، و سپس اثر الهی داره که اینا همه در طول همه. قرب انسان را به خدای متعال برقرار میکنه. هر کس به اندازه همتش از این اعمال استفاده میکنه. اگر شخص عمیقی باشه، بخواد روابط الهیش عمیق باشه، باید دقیق باشه تو این مسائل. گاهی انسان کارهای خوبی انجام میده، اثری نمیبینه، بعد دقیق بشه. چه سوء اخلاقی از من سر زد که این عمل خوب من اثرش رو ایفا نکنه. این نکته رو از امام عاشق حجر رضی طیار رضوان الله علیه نقل بکنیم. خب شخصیت نورانی باید انسان از این شخصیت ها در هر درجه که هستن استفاده بکنه. میگه من شب بلند شدم برای مناجات، دیدم حال ندارم، کم بررسی کردم، دیدم در روز امام جمعه زنجان اومده به دیدنم، من در اون ارتباط یه حال خاصی پیدا کردم. تو چه کسی هستی که امام جمعه زنجان، پدر این آیت الله زنجانی در مشهد پسرش زنده است؟ ایشون هم شخصیت خوبی بود، مرد وارسته‌ای بوده است. تو چه کسی هستی که امام جمعه میاد به دیدنه؟ این معنا تو ذهنش آمد، یه حالتی آورد، این حالت کدورت برای او آورد، حالش گرفت، متوجه شد. اگه کسی مراقبه داشته باشه، محاسبه دقیق داشته باشه، میفهمه. استقبال کرد از عروض چنین حالتی، اون حالت برگرد. هر کسی این چنین ها، هر چنین سر دقیقتر بشه، بیشتر به این مسائل از درونش آگاهی پیدا میکنه و خدا او را آگاهش میکنه. باید اتکای به خدا بکنیم. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. قرآن میفرماید متقین، اون کسانی که در مسیر پاکی هستند، وقتی که شیطان بر دور قلبشون میچرخند که ایشان را منحرف بکنند، اینا متذکر میشن، یک ناگهان بینا میشن. بینا میشن مثلا به چی؟ به اون راهکارها، به عیوب نفسانی. بینایی نسبت به عیوب نفسانی، نسبت به لغزش های خود، این یکی از عنایت های خدای متعال است به انسان. و سپس توجه به راهکاری که این نقص را برطرف بکنه، این عنایت دیگری است. ما ازش غفلت نکنیم. خدای متعال به برکت این معارف حقه و نورانی دلهای ما را بیش از پیش به این معارف نورانی بفرماید و توفیق عمل به این معارف و ثبات قدم در راه تحقق این معارف در خودمون و در جامعه تا آخر اون به هم عنایت بفرمایید. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائدا مناصرا مدليلا معينا حتى تصله أمرك قضاء. متمتعه فیها قلیلا.
انشاءالله
ایام ماه مبارک رجب در پیش است، دوستان سعی کنیم که از این سه ماه الهی بهره ای داشته باشیم و از خدای متعال کمک بخوایم که از این ماها استفاده بکنیم، اعمالی در این ماها سفارش شده، استغفار از اعمال ویژه این دو سه ماه موجب تصفیه روح میشه، مخصوصا با توجه به لغزش‌های عملی یا اخلاقی که داریم اینها رو انجام بدیم. از دعاها غافل نباشیم، دعاها وادی بسیار عمیقی از معارف الهیت به ما و راهکارهای تربیتی رو به ما ارائه میده، مخصوصا دعایی که بسم الله الرحمن الرحیم اولشه که از نام مقدسه آمده، حضرت علامه طباطبایی اون بزرگ مربی اخلاق و تربیت، ایشون به مرحوم ابوی رضوان الله علیه علیهما در یک مجلسی که مرحوم ابوی ازشون سوال کرد این دعا مضمونش چیه، ایشون فرمود خودتون میدونید این دعا یک ماه صحبت داره، خیلی معارف عمیقی در این دعا آمده، انشاءالله آن را لااقل بهش ملتزم باشید. و یک زیارتی هم داره بعد از این دعاها، این زیارت هم از ناحیه مقدسه به دست حسین ابن روح رضوان الله علیه رسیده است، دعای جامعه زیارت جامعه کبیره کوچک است، خیلی پر محتوا است، شاید به صورت متصل اگر کسی بحث بکنه دو سه ماه بحث متصل داشته باشه. و مناسبت های دیگری هم هست که انشاءالله اگر توفیقی بود و بودیم انشاءالله به آنها توجه داده می شود. و از مناسبت های بسیار مهم این ماه تولد مولود کعبه امیر المؤمنین و مبعث شریف نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه Oh.
Thank you. Yeah. Thank you.